اللهم صل على محمد وعلى محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب سلام مجدد خدمت شما برادران و خواهران گرامی. تسلیت هم عرض بکنیم این واقعه دلخراش، واقعه حادثه تروریستی که تکفیری ها و وهابی ها رقم زدن در سیستان و بلوچستان. نکته هم اینجا عرض بکنم مقدمتا این که توی این اجلاس ورش و همه عروض لوباش جمعن، همه کفتارا جمعن و صحابشون اومده تیک گوش داره میندازه براشون. اینا برای این که بگن هر کدومشون که کار ما بهتره دارن با رزومه میرن. یعنی یکی میخواستن این 40 سالگی رو زیر سوال ببرن، چون امنیت ایران ستودنیه حقیقتاً. مسئله که هر توریستی وارد ایران میشه یعنی امنیتی ما اینجا داریم تو اروپا نداریم، میگن باشون بپرسید. دوم این که میخواستن بتونن طرف پول خوبی بگیرن، بگن نگاه کنیم ما امروز زدیم 20 خورده نفر رو به شهادت رسوندیم، یه رزومه یه واسه در واقع اون طرف. حالا نمیدونم چرا یه دین ناراحت شدن که مبادا نظام میخواد جواب بده و اینا رو پاسخ بده، تنبیهشون کنه. اون خیلی عجیبه. یعنی اینا رسما میگن اگه یه نفر اومد 27-28 نفر از مرزدارای شما رو کشت، ساکت باشید. دشمن نشون داده هر جا شما ساکت باشید پروتر میشه، هر جا محکم زدی تو دهنش میره عقب‌تر. عجیبه واقعا. من نمیدونم اینا عمدتاً هم نگاه میکنیم مشاغل شغلشون امنیتی بوده همشون، اونم به کجا میرسه نمیدونم. خب مورد سومی که ما مورد اول و دوم عرض کردیم، یکی ضرورت خود امام بود تو آیات قرآن، دومی که در مورد اون حکومت بعد داده شده جهانیه. مورد سوم ویژگی های عصر غیبت، نشانه های زهود، سختی ها و اینجور مسائلی که تو آیت قرآن و تفاسیر و تأویل اهل بیت بهشون اشاره شده، اونها رو میخوام عرض کنم. مثلا تو ویژگی های عصر غیبت قرآن کریم درباره مقام و منزلت منتظران نکته داریم. سوره بقره، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذلک الکتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. میگه در مورد عده‌ای از متقین داره صحبت میفرماد که ویژگیشون اینه که اینها ایمان به غیب میارن، ایمان به رسول الله که جلوی چشت داره نگاهت میکنی، داریم نگاهش میکنی، خیلی هنر نیست. ویژگی اینها اینه که اینها ایمان به غیب میارن. در تفسیر پرسیدن ذالک الکتاب رو که امیرالمومنین تفسیر کردن و خیلی بحثا شد که چرا نفرموده هذا الکتاب، این کتاب، اگه قرآن باشه باید بگه همین کتاب دیگه. میبینید این از اون الفاظی که یه جوری استفاده شده که تو دو تا بطن معنی بده. از یه طرف میفرماد منظور همین قرآن ها، ظاهر آیه، تفسیر عادیش همینه، معنیش اصلا اینه، این کتاب. اما چرا میگه آن کتاب؟ میخواد بلنداشو نشون بده، انقدر بزرگه در این که اینه آنم هست، انقدر عظمت داره، یعنی دیگه دور میشه. اون سر درختو دارم میگم، اون سر تنابو دارم میگم، همون تناب اینه، یعنی در دست توه، اما دیگه هم اون سرشو دارم میگم. میگم فهمه که میگه ذالک الکتاب، میخواد عظمتو نشون. یکی دیگه هم که اینجا مراد از کتاب یک کسی دیگه است که در تعویل داریم، یعنی مراد امیرالمومنین. ذالک الکتاب لا ریب فیه، درش هیچ شکی وجود نداشت، اما مردم به شک و شبهه افتادن در موردش. درسته؟ در سوره نبأ اینو توضیح میده. عمّ یتسائلون، از چی میپرسن اینا؟ عن النبأ العظیم، از این خبر بزرگ. الذی هم فیه مختلفون، که در موردش به اختلاف افتادن. کلا سیعلمون، میفهمید. آره میفهمید به زودی. سیعلمون، به زودی میفهمید. یعنی مرگ. که حضرت فرمود من یموت یرینی، هر کی بمیره منو میبینه و حقانیت هم لحظه مرگ برش آشکار میشه. طرف تا میمیره میبینه عجب حق با علی و اولادش بود، دیگه راه برگشت نیست. برای همین میگه لا یا لیتنی کنتو ترابا، کاش خاک میبودم که علی بشه بابام، ابو تراب. آخر آیه سوره نبأ باز اینو اشاره میکنه. حالا در ادامه باز معصوم فرمود که مراد از این یؤمنون بالغیب مؤمنانی هستند که ایمان میارن به مهدی ندیده. اون روایت معروف که از آقا رسول الله خطاب به امیرالمومنین که یا علی اعظمهم یقینا اکثرهم ایمانا، عظیمترین یقین اینها دارن، بیشترین ایمان اینا دارن، اینا امام من و تو رو ندیدن، امامشون هم در حجاب هاست، پشت سر حجاب هاست، با این وجود اینها ایمان میارن. یؤمنون به سواد علی بیاض، به سیاهی روی سفید یعنی جوهر، به کاغذ ایمان میارن اینا، حرفای من و تو رو براشون میخونن ایمان میارن، تو کتابا میخونن ایمان میارن خودشون. اما عده‌ای بودن اینجا چش تو چش من و شما زدن، من دستتو بردم بالا گفتم من کنتم مولا فاضا علی مولا قبول کرد، واقعا ایمان دارم، واقعا یقین داره. این ویژگی های منتظران حضرت. در غیبت نعمانی داریم روایتی از جابر بن عبدالله انصاری پیرامون تفسیر همین آیه که از رسول خدا اینطور روایت کرد که آن حضرت فرمود خوشا به حال صبر کنندگان در زمان غیبت او و خوشا به حال کسانی که بر محبت او پا بر جا میمانند. آنها کسانی هستند که خداوند در کتاب خیش چنین توصیفشان کرده است، الذین یؤمنون بالغیب. سپس آن حضرت فرمودند آنان حزب خدایند و آگاه باشید که حزب خدا پیروز است. بعد با اینجا باز حضرت یه اشاره کرده به یه آیه دیگه که نه حزب خدا حسن و غالب خواهند شد که سوره مائده مورد استفاده قرار خواهد گرفت. اشاره دیگه که میتونیم ذکر بکنیم خدمت شما بزرگواران، صبر و ارتباط قلبیه. آل عمران 200، یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلكم تفلحون. ای کسایی که ایمان آوردید در برابر این مشکلات و هوس‌ها و این دام‌هایی که هست استقامت کنید، در برابر دشمنان پایدار باشید و بقیه را هم به صبر دعوت بکنید و از مرزها مراقبت کنید، رابطو و از خداوند بترسید، شاید که رستگار شوید. نعمانی در کتاب غیبت خودش از امام باقر نقل میکنه که درباره این آیه حضرت فرمودن که صبر کنید بر ادای فرایض و در مقابل دشمنانتان پایداری کنید و با امامتان که انتظارش را میکشید مرابطه نمایید. این آیه آیه مهدوی است، میگه موقعی هستش که کار سخت میشه، شما محکم باقی بمونید، خالی نکنید مسخرت کردن ها. اینجا میفرماد از مرزها دفاع کنید، اینجا مرز مرز فیزیکیه، یعنی هم مدافع حرم، هم مرز عقیدتیه. یعنی شما تو این کلاس ها شرکت کرد برای چی؟ یعنی بتونید از مرزهای عقیدتی دفاع کنید. یعنی شما اصلا آمدید که مصداق همین آیه باشید، مؤمنانی باشن که تو این یا یالدین آمنو دیگه، که این آیه مورد اشاره. ما میخوام یاد بگیرم سوادشو داشته باشم برم دفاع کنم از امام، چون همش که مرزها مرزهای فیزیکی که نیستش، که مرز عقیدتی که اگه سقوط کنه خیلی سخت میشه، چون کسی که سقوط میکنه شهید نیست، تازه میشه نیروی دشمن، چون از بین خود ماها بوده رفته اون طرف سوراخ سنبار رو خوب بلده، بیشتر میتونه ضربه بزنه، یعنی کشته جنگ نرمه، اون خیلی خطرناک داره. اینجا 5 نفر جلو 5 نفر دارن کشته میشه، یکی شهید میشه، میگن آقا بسم الله شدن 4 نفر، ایرادی نی، کلی آدم به این شهید افتخار میکنه، اسمش میزن سر کوچه، کلی آدمو میکشونه دوره خود دنبال خودش، انا ابراهیم هادی هنوز داره آدم هدایت میکنه، احمدی روشن شهید شده، 300 نفر دانشگاه شریف تغییر رشته دادن، هسته خوندن، درست شد. اما اینجا این نیست، این 5 نفر جلو و 5 نفر یکی کشته بشه، این تازه میره سراغ اونوریا، اینا میشن 6 نفر، اینا میشن 4 نفر، این دو برابر ضرر میکنی. میگن مراقبت بکنید، باید دقت بکنید، هم مرابطتون رو با امام زمانتون حفظ بکنید، هم از مرزهای عقیدتی دفاع بکنید. وعده داده شده به کسانی که معصوم داره میفرماد اینا، این اونا کسایی هستند که انتظار امامشون رو میکشن. یا اطاعت محض. نساء آیه 59، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول ان کنتم تؤمنون بالله و الیوم الاخر ذلک خیر و احسن تاویلا. جابر باز نقل میکنه که میگه این آیه وقتی نازل شد من عرض کردم یا رسول الله، خدا و رسولشو میشناسیم، این اولی الامر دیگه کیان؟ شما باید از اونها تبعیت بکنیم، که خداوند اطاعتشون هم مقرون اطاعت خودشو شما قرار داده، یا اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم. یه نکته جالب اینجا داره که میتونست آیه این باشه، اطیع الله و رسول و اول الامر، اطاعت کنید از خدا و رسول و اول الامر، درسته؟ یه اطیع الله میاره همونقدر یه اطیع الرسول و اول الامر میاره، یعنی همونقدر که از خدا اطاعت میکنی بعد از اینا اطاعت کنی. دقیق فرمودیم این نکته ظریفی ها، اینقدر لازمه، فلذا اگه اطاعت از اونا نکنی شما مشرکی، بخشی از حرف خدا رو قبول نداری. همین تکفیری ها که ما مشرک میدونن خودشون بابای شرکن اینا. میگفتم اینا کیان؟ حضرت فرمود آنان خلفای من و ائمه مسلمین پس از من هستن، اول آنها علی ابن ابی طالب و آخرینشان حجت خدا در زمین و بقیت الله بر بندگانش هست، آن که خدای تعالی مشرق و مغرب زمین را به دستان او فتح میکند. که اینو گفتم مثال قرآنی شد، تو کی میبینید؟ داستان ذوالقرنین میبینید. آن که از شیعیان و دوستانش غیبتی خواهد داشت که در زمان غیبتش بر اعتقاد به امامتش ثابت نمیمانند. میگه خیلی چپ میکنن، مگر کسانی که خداوند دلش را برای ایمان آزمایش کرده باشد. اون کسایی که قبلا امتحان پس دادن اینا محکم باقی مونن. یه عده شروع میکنم میگم معلوم نیست بابا علنش زنده است، اصلا اون حسن است که میگن بچه نداشته که فلان. آقا مثلا طرف میبینید یه روزی اکبر گنجی ها تو این مملکت دم از امام زمان میزدن و فلان و اینجور چیزا، میگفتن شماها اسلام درست نیستید. الان رفتم طرف میگم امام زمان وجود نداره، اصلا اون حسن است که بچه نداشته، مصابه تلویزیونی میکنن. میگه تو محکم وای میستی؟ جا خالی نمی کنی؟ مورد دیگه مثلا امتحانات بسیار دشوار این منتظران در عصر غیبت. آیه 155 بقره به این اشاره میکنم، لنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال وانفس وثمرات والثمرات وبشر الصابرین. میگه ما شما رو حتما امتحانتون خواهیم کرد. با چی؟ با ترس. امنیتتون یه جایی خدشه‌دار میشه. یک دوربین مخفی داشتم میدیدم، طرف یه جنازه رو تو ماشین بیرون میکشید، یه تیرم باز میزد به جنازه، ملت که اونجا رد میشدن خیلی جالب بود. طرف خانواده بیدم و یه دختر بچه داشتن رد میشدن، زنه یه جوری گذاشت در رفت، بچهش رو گذاشت در رفت، فقط باید میدیدید. بابای کم وایستاد نگاه چه گفت بچه ببریم، بغل کرد بچه زیر بغل زد، بچه کوچیک بود نمیشد بغلش کرد، مادره رو فقط ندیدی چجوری در رفت. آره یه جایی بعد اینجور جا آدم نشون بده خودشو. ما یه جایی بعض ما حالا با موتوریم ونور میریم، خدمت شما عرض بکنم که این کل کاسکتی که گذاشته بودیم رفتیم یه جلسه بود ما رو دعوت کرده بودن، رفتیم اونجا، بعد این بنده خود دمه در همیشه من اونجا میرم، من نشناخ، بعد این کل کاسکت زدم بالا بازم نشناخ، با فلانی هم خندید و گفتش که با کل کاسکت فلان. یه کاپشن تنم بود و اون کاپشن هم ما رو ندیده بود، کاپشن برای موتور دیگه. بعد خدمت شما عرض کنم رفتیم بالا جلسه بود، توی جلسه من به این مسئول دفتر که ایشون داشتون بند خود که جلسه ما رو دقیقه سه چهار نفر گفتم که دارو هیچی نگو من همجوری برم تو. ما این کلا رو همجوری سرم کشیدیم و پریدیم تو، پریدیم تو، یه دادی هم زدیم، یادمونم رفت که کلا رو گذاشتیم، الله اکبر، فقط تو 90 درصدش سر خودم پیچید. خب یه 10 درصدش زد بیرون، شما باید میدیدید واکنشو رو. مثلا یک کسی اینا یه عزیزی بود اونجا مثلا 10 سال از رشادتش برای ما تعریف کرده بود، خب کل 10 سالش پرید رفت. یکیشون ارو مبل نمیتونست بلند شه، اینجوری اینجوری که اینجوری، من دیدم گفتم سکته نکنه، چون دیدم اینجوری 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 داره میکنه. من اینو دادم بالا گفتم بابا رایفی هم رایفیه، یعنی مثلا نه خودشو داشت میگفت آره یه جای خوف باید بیاد، یه جای صدا تیر ترقی باید در بیاد، ببینیم چی کاره ایم. ها حالا یه واکنش طبیعیه آدم یه لحظه مثلا صدا دادم این کار ندارم، اما این که مثلا بچه‌شو بذار یارو دره اینجوری، حالا من به این بنده خودم کاری ندارم که اینا مثلا دو سه تاشون پریدن پشت مبلا، صحنه ای بود حالا. یه فیلم میشه گفت کیا بودن. خب بهشون هم گفتم بودم میرم تو زغرانی ها میگم ملت حال کنه یکم بخندن. آره خوف بده، یه جا گشنه بد بشی. میگم موقع دینداریتون رو میبینم به یه خورده گشنگی بیاد، خود گرونی بیاد، ها ببینم اون موقع هم دیندار باقی میمونی یا نه. یا نه شروع میکنی کلا سر اینو گذاشتن، یه گوشت خر میبری زب میکنی به جو گوسفند میندازی به مردم، چیکار میکنی؟ اینجور جاها پیدا میشه. و نقص من الاموال، اموالت ناقص میشه، زلزله میاد خونت میریزه، 100 میلیون پول داشتی میخوابی بیدار میشی یا میبینی که ماشینا 15 میلیون گرون شدن، یعنی پول تو هم یه 15 ریخ پایین دیه یهویی، مثلا 100 میلیون الان 90 میلیون میارزه، 80 میلیون میارزه. ها آقا دلار رفت بالا، پولت اومد پایین، چه میدونم اینا. میگه اینا چه اثری روی دین دارید میذاره؟ خدا دیوی فرق میکنه نه؟ یا خدات همونجوری محکمه؟ امام زمان همونجوری محکمه؟ ولی انفس آسیب میبینید، خودتون دست و پاتون مریضی میگیرد، یک عزیزی از دست میدید، این چی کاره اید؟ خب سرما میزنه به میوهاتون و ثمرات، کشاورزیتون از بین میره، حرستون از بین میره، نسلتون از بین میره، چی کار میکنید؟ صبور هستید؟ و بشر الصابرین، به صبوران بشارت بده. محمد ابن مسلم میگه از امام جعفر در صادق علیه السلام در تفسیر این آیه پرسیدم، حضرت فرمودن پیش از آمدن نام آقا صاحب زمان رو میبرن، علامتهایی برای امتحان مؤمنین خواهد بود. عرض کردم آن علامت ها چیست؟ فرمودن بیماری های گوناگون که سبب ترس و دلهوره میشود و بالا رفتن نرخ ها که سبب گرسنگی میشود و کاهش در اموال و جانها که سبب قحطی و مرگ و میر فراوان است، که به سبب قحطی و نقص در محصولات که به نیامدن باران است. پس در آن موقع با آنها که در عقیده به ما ثابت میمانند مژده بده. این اتفاقات باید بیفته. و دقیقا این اتفاقاتی که تو هر عصری شما نگاه بکنیم اینی که ما مبتلا بهیم بهش. مورد بعدی، شرایط سخت زندگی منتظران. یوسف آیه 110، سوره مبارک یوسف آیه 110. حالا آیش هم ننوشتید، همین بنویسید بعدا خودتون میرید نگاه میکنید. یوسف 110، حتی اذا استی اثر رسول و ظنوا انهم قد کذبوا جاءهم نصرنا. پیامبران به دعوت خود و دشمنان آنها به مخالفت خود همچنان ادامه دادند تا آنگاه که رسولان مأیوس شدند و مردم گمان کردند که به آنها دروغ گفته شده. از کجاست؟ چون نمیرید برسونه. در این هنگام یاری ما به سراغانم، یا الان موقع جا هم نصرونا. قشنگ ما میخوام ببینیم که چه کسی واقعا مؤمنه. بلغیب باید باشه، ندیده. آقا این آقا رو میبینی با اینجا با تفنگ وایستاده، از شما محافظت میکنه. خب اونجایی که ایمان آوردن کاری نداره که. ناصر خودتو ببینی، میگه یؤمنون بالغیب رو من میخوام، فلذا امام این آدم ها باید غایب باشه که یؤمنون بالغیب ها جدا بشن با وجود سخته. آقای امام زمانی داریم بعد همه چی اوکی هم باشه. خب اینم با هنر نیستش که اساسا، اصلا اگه همه چی اوکی اون امام زمانه رو برای چی میخوای؟ باید بفهم. بله، در این هنگام یاری ما به سراغ آنها آمد، آنان را که خواستیم نجات یافتند و مجازات و عذاب ما از قوم گناهکاران بازگردانده نمی شود. بلا یرد و بعثنا عن القوم المجرمین. یه اون روز یاری ما سراغ اینا میاد، اینا رو نجاتشون میدیم و اما و نجی اینا رو، نجی ما اینا رو نجاتشون میدیم، اما اون وریار چی؟ عمرن نتونن در برن از اون سختی که ما به اینها وارد میکنیم. امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمایشات زمین همین آیه شریفه اشاراتی دارن به شرایط سخت زندگی مؤمنین و عدم توجه جامعه و مردم به اونها تو عصر غیبت. و میفرمان متقین در عصر غیبت در نظر مردم از مردار در چشم صاحبش بی‌ارزش‌تر خواهند شد. یادم با تقوا تو چشم مردم بی‌ارزش میشن. آمادگی دارید برای همچون چیزی؟ فردا تحویلتون نگیرن؟ تیکیتون رو اندازن؟ انقدر به ما گفتن ما موقعی که مثلا این سخنرانی‌ها گوش کردیم تغییر کردیم، تو رفیقامون دیگه ما رو تحویل نمیگیرن، آقا فامیلامون مطلق بندازن. حتی تو نباید یه سوژه خنده کنی خودتو، تو باید با استدلال بری دفاع بکنی و چرت و پرت بگی هم مؤمنین هم بهت میخندن برسه به اونا. نه، تو با استدلال حرفتو بزن، اما بدون ادعی هستن. تو اگه خدا بیاد رو زمین جلوی نه حرف بزنی، نه زمون نفهمن. ابو جهل رو میخواد چیکار کنی؟ مرتی که خر اسمش روش بوده دیگه، ابو جهل چه انتظاری داری؟ میگم دیگه وقتی عبدالله ابن اسمخواست سرش رو ببره، گفت ببین سر من عبیخ ببر اینجا این ته ببر، برای چی؟ گفت میخوام کله رو میچینن تو چشمش کلم. دیوانه بودی، الاغی بود، الان میترسیم اون دنیا الاغ بیاد خیر ما رو بگیره، بگه برای چی ما رو به اون نسبت دادی؟ واقعا همینه، دیدونه نفهمه، خود خدا بیاد رو زمین برای اینا حرف بزنه هیچ قبول نمیکنن. اما از این طرف هم نگیم تا با یه نفر ما استدلال آوردیم قبول نکن، خب تو هم ابو جهلی. نه، استدلال تو بد بود، تو بد اخلاق رفتی جلو، تو تمام اصول رو رعایت بکن، بذار ببینیم کی ابو جهله کی زهیره. تو این طرف هم باید باشه دیگه، تو بری همون اول شکنه ملت فوش دادن. نه، حضرت ابراهیم چه سه صدری داشته، رفته ما خورشید پرست، صدر خورشید پرستی در آورده، نگران نبوده مردم چی میخوان بهش بگن، رفته شروع کرده صحبت کردن باهاشون. بعد شب شده گفته به خدا کو، گفتن خب رفت فردا صبح میاد. گفت من که غروب کننده رو دوست ندارم که، من خدای 12 ساعته راست کار ما نیست، خدا 24 ساعته به ما معرفی کن. ببین با استدلال خود اونها میشکونشون، بوتا رو میشکونه میذاره بوتا رو گردن اون بوت بزرگشون تبرو، بعد میگه چی شده؟ میگه به من چه، همین خر بزرگتون بپرسید. نه این بوتی میگه بوت که حرف نمیزنه، خواسته شکونده حرف نمیزنه، لال اما میشکونه پدر سخته. اینکه کاری ازش بره، خود تو نه حرف میزن نه کاری ازش بره، خودت هم ساختیش و این آپرستیرن داره. قرآن تأکید میکنه میگه همشون تو دلاشون ریختن به هم، هرچند بروز ندادن. ببین استدلال دیگه، ریختشون به هم. ما استدلال قوی باید داشته باشیم، ما باید بحث اما میتونم کلاسه شکر کنم برای همین دیگه. مورد دیگه و این که دشواری ها خواهد بود، اما پاداش ویژه خواهند داشت بر این دشواری ها. سوره نساء 69، و من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولئک رفیقا. میگه هر کس از اطاعت کرد از خدا و رسولش، او با کیاست؟ با اون کسایی که خودشو نعمت داده. شما صبح تا شب اینو تو نمازاتون خواستید یه روز 10 بار، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علی، ما رو به راه راست هدایت کن، همون راه راستی که اون کسایی که نعمت بهشون دادید رفتن اون تو. یه اونا کیان؟ اینجا میگه اینا نبیینن، پیغمبر که ما که نیستیم، و صدیقینن، خب اینم که ما نیستیم، صدیقه طاهره، صدیق اکبر، امیرالمومنین، و شهدا. آقا اینجا واستادیم هم گدیم نگام کن شهید، بریم تو صالحین باشیم، و حسن اولئک رفیق، داداش رفیق اینان، برید بگردید تو شهدا برای خودتون یه رفیق پیدا کنید، برید رفیق نبیین و صدیقین بشین، رفیق اماما بشید، این رفقای عرض لباشتون رو ول کنید، با هر کی رفیق باشی با همون محشور میشی. اینا رفیقن ها، بیا با اینا رفیق شو، رفیق رو رفیقش اثر میذاره. شده مثلا شما چند وقتی با یه بابایی میچرخید، بعد چند وقت متوجه شدید خودتون تنها، بعدن تو خونه دارید میخندید، شبیهش دارید میخندید، بعد کس پیش اومده و خیلی جا رو خندت اثر میذاره، رو حرکات و سکنات اثر میذاره. درست شد؟ رفیق با کی میخوای باشی؟ با یه دل دیوونه خودش هم نمیتونه پیش ببره، خاطر هم بوکسل کنه. تفسیر قمی جلد یک صفحه 142، علی ابن ابراهیم از امام صادق نقل میکنه از پیرامون تفسیر همین آیه، حضرت فرمود مراد از نبیین رسول خدا و صدیقین علی و شهیدان حسن و حسین و صالحان ائمه و نیکو رفیقان آن وعده داده شده از آل پیغمبر است. یعنی اصلا رفیقت یعنی بعد امام زمانت بشه، همچین جایزه بهت میدیم. از این بیشتر کیا؟ اونا که از الله و رسول اطاعت کردن. بسم الله، شما با همه رفیقاتون، ما هم با رفیقمون. مسخرت میکنن ها، بکن ولای خافون الله و مطلوان، قرار نیست که بترسیم از مسخره شدن. سوره ابراهیم آیه 46، قرآن اشاره میکنه به یه توطئه هایی که برای تضعیف اعتقادات مردمه. امام صادق یه حدیثی دل حدیث راجع به همین آیه اشاره میفرمان به تلاش دشمنان برای زائل کردن اعتقادات مردم تو اصل غیبت. باز این زیل آیه 46 سوره ابراهیم. یه اونجا ببین دوره نیست که لم بدی تناسایی بشه. صبح تا شب حجمه است. حجمه با چی؟ با دهناشونه. با افواه هم. صبح تا شب خبر تولید میکنن. دریوری میگن. یارو دیوانه اومده 6 تا آیفون گذاشته داره میچرخونه میگه چالش آیفون دارم براتون. بعد میگیم آواز چیه؟ بر یه دونه سند درست از شیعه و سنی بیارید. دیوانه است این. بعد زمانی هم که سر این بچهای همین مؤسسه خود ما رفتن همون تایمی که رفتن باش مناظره کنن لایو رفتن هیچ کدوم بالا نیورد. دو سه نفر رفیقای خودش آوردم که اونا بیان به یک جواب نبود. شروع میکنن شانتاژ کردن. حالا یه نفری هست بنده خدا نگاه میکنم یعنی این همی از زهر شهید شده یعنی این سندی نداریم که این داره اینجوری کوریم دیگه جواب که نمیره بگرده. چند درصد میرن ببینن آیا کسی به این سوال این آدم جواب داده است؟ متوجه شدی؟ یه رعشه میفته تو اعتقاداتش. خدمت استاد اخلاقم رسید میشه میگه بابا این نفاسات و فلعقد دمنده در گراه ها فقط نیست، این نفاسات و فلعقد یعنی دمنده در اعتقادات مردم. یه دستم میدمن در اعتقاد به افواه با دهناشون اعتقادات مردم رو سوست میکنن. طرف یه سخنرانی گوش کرده از یه بار یه کتاب میخونه، یه جزوه میخونه، یه پست تلگرام میخونه، یه لحظه میریزه به هم. دیدی دادم رو که خانواده مذهبی خودشون تا چند سال پیش نماز میخوندن الان شوت شوت شدن. نه کجا همجوری اتفاق نیفتاد که اینا آدمی نبودن تو این بنیان مرسوس به عنوان آجر استفاده شن. سوستر از این حرفا بودن. خدا میخواد خونش رو بسازه هر آجری قبل اینکه بذار بچینه یه بار میکوبش به یه سنگی ترک داره خورد میشه نمیشه اولی تست آزمایشگاهی میبرنش تستش میکنن بعد میفرستن میگه ما آزمایش رو میکنیم. حضرت اشاره میکنه که اوضاع سخت میشه و اینا. تفسیر عیاشی جلد 2 صفحه 235 زیل همون آیه تا مسئله اختلافات مردم درباره اعتقاد به مهدویت. سوره شورا 18 یستعجل به الذین لا یؤمنون بها. استعجال یعنی میگن خب بکو بچه نمیاد. میگه کسایی طلب استعجال میکنن، کسایی که میگن زودتر العجل العجل صورت بگیری که اصلا ایمانی ندارن بهش، برای اینکه مسخره کنن شما رو بگن اینطور میگن والذین آمنوا مشفقون منها و یعلمون میدونن انها حق انها الحق به راستی که او خود حقه و او حقیقت این ماجرا. خب این یک بطن همین چیزه قیامته، یعنی مشرکی داره مسخره میکنه. خب این قیامتتون کی میاد؟ حالا مسخره داره میکنه. یه میگه معصوم میفرماد که الان مرتبه رو بخونم الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ فِي ظَلَالٍ بَعِيدٍ. مفضل ابن عمر نقل میکنه که امام صادق به من فرمود این مفضل اهل عراق این آیه را چگونه میخوانند؟ عرضه داشتم آقای من کدام آیه را؟ فرمود قول خدای تعالی که همین آیه را قرائت فرمودن. حضرت عرض کردم آقای من همینطور میخوانند. حضرت فرمودن وای بر تو، میدانی که معنی آن چیست؟ عرض کردم خدا و رسول و فرزند رسول خدا بهتر میدانند. چه ادبی داشتن. اصلا نمیفهمم من چی بگم. اصلا وقتی شما هستیم حرف بزنم آقا این نیست. یه دقیقه صبر کن 5 دقیقه وقت بدونیم چی آقا یه فکر کنم. نمی آقا من چی بگم جلو شما؟ شما بفرمایید. بهتر میدونم. حضرت فرمود به خدا سوگند معنی این آیه جز قیام مهدی ما نیست. یعنی اینقدر جوره با اون یعنی بزن. پس چگونه کسی به آن ایمان ندارد عجله میکند؟ کسی آنه به خدا سوگند جز مؤمنان نسبت به آن عجله نکنند. یه جوری میشه من هم اون کو. ببین یه چیز اینجا میخوام به شما بگم. چقدر به ما توصیه شده که ظهور رو بخواید، فکس رو به دعا به تعجیل الفرج. درسته؟ تعجیل یعنی جلو بیفته، عجله کنه. همون قدم استعجال در فرج نهی شده. یعنی یه جایی یه جوری بشه گرفتن حکمت خدا زیر سوال بره. باید اشک ریخت، ندبه کرد، گریه کرد، تو سر کلمون زد، داد بزنیم بگیم خدایا بسته دیگه خسته شدیم. اینو میگیم. اما این نباید روی ایمان ما اثر بذاره. خدا برسونم و اینه من کافر میشم. برسون خدایا ببین چون مسخرمون میکنن. نه من راضیم به رضای تو، من تمام سعیم میکنم، اراده تو هزار سال دیگه چشم، اما بدون چشم انتظار مردم. اما خدا دعای عهد میخونم که جز رجعت کنندگان باشم. خدا تو زیاد جامعه بهم یادم دادن که ویکر رو فی رجعت کن، تکرار رجعت شما رو معتقدم بهش. به ایاب کن مومن و موقن، یقین دارم، ایمان دارم به بازگشت شما. تمام سعیمو میکنم، دوست دارم به چشم سر ظهور رو ببینم، اما اگر اراده شما، حکمت شما برای این قرار گرفتش چشم مومن یعنی عبد. این حرفی داریم میگیم سخت است یا نه؟ خیلی سخته، چون سخته عزیزه. سرگردانی مردم در تشخیص حق، سوره یونس آیه 35. افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع. بگو آیا هیچ یک از بتان و خدایان شما مشرکان کسی را به راه حق هدایت تواند کرد؟ میدونه کسی هدایت کنه بتا؟ تنها خداست که به راه حق هدایت میکند. این اول آیه رو نیاورده، من این بخشش که لازم بود. آیا افمن یهدی، آیا آن که به راه حق رهبری میکند سزاوارتر است به پیروی، یا آن که خود هدایت نیابد مگر آن که هدایتش کند؟ پس شما مشتکان را چه شده؟ چگونه قضاوت میکنید؟ فما لکم کیف تحکمون، چجوری در قضاوت میکنید؟ نعمانی در کتاب غیبه خودش صفحه 226 پیرامون آیه از امام صادق علیه السلام نقل میکنه. ما 6 هفتم روایتمون از امام صادقه. واقعا اینکه میگه مکتب اون جعفریه این معنیش اینه. یه شخصی به نام عبدالرحمن به امام صادق گفت مخالفین ما را توبیخ و سرزنش میکنن و دروغگو میشمارن، و به خاطر اینکه میگوییم قبل از ظهور دو صیحه خواهد بود، یه به خاطر اینکه میگیم قبل از ظهور ما دو تا صیحه داریم، صیحه آسمانی، ما رو مسخره میکنن، توهین به اون میکنن. آنها میگن از کجا معلوم میشه که کدام حق است و کدام باطل؟ از کجا میخوای بفهمی اگه دو تا صیحه هست کدام حق کدام؟ میگن نشانه ها چیه؟ صیحه آسمانی نشانه حتمی هم هستش. صیحه آسمانیه که دو تا داریم، یکیش الهی یکیش شیطانیه. میگه از کجا میخواد بفهمید حق؟ حضرت فرمود در پاسخ آنها چه میگویید؟ عرض کردم چیزی در رد آنها نمیگوییم. و بلد نیستم چیز جواب بدم. حضرت فرمودن بگویید کسی که از قبل به آن ایمان داشته باشد آن را تصدیق خواهد کرد. اون صیحه وقت ایمان آوردن جدید نیست. اون صیحه اصلا واسه همینه که مؤمنین و غیر مؤمنین از آن جدا کنه. همانا خدای عزوجل میفرماید افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدی فما لکم کیف تحکمون. آیه را شروع قرائت فرمودن. گفتش که اگه علکیه اون کسی که از ابتدا هدایت شده است، از قبل هدایت شده، حق و تشخیص میده. قصاوت دلها در اثر طولانی شدن غیبت. آیه داریم در قرآن، حدید 16. ولا یکونو کالذین اوتوا الکتاب من قبل، مثل اون کسایی که قبل از شما برشون کتاب فرستادیم نباشید، که این شامل برای ما میشه شامل حال کیا؟ یهودی ها، مسیحا و مسلمی. برای اونام کتاب فرستاده شده، مسلمین قبل ما. فطال علیهم الامد فقست قلوبهم. وقتی اون وعده طولانی شد، اون قول آمدن طولانی شد، فقست قلوبهم، دلاشون بست، محکم شد، سنگ شد، قسی القلب شدن. و کثیر منهم فاسقون، خیلیشون فاسقن. باز نعمانی در کتاب غیبه خودش از امام صادق نقل میکنه که حضرت فرمود این آیه در سوره حدیده است، همین آیه بالا که عرض کردم خدمتتون، درباره اهل زمان غیبت نازل شده. در ادامه فرمود همانا منظور از امد دوران طولانی غیبت است. فطال علیهم الامد، یه طولانی میشه این غیبت، که به خاطر طولانی شدن برخی از دلها قسی القلب میشن. امام کجا بوده؟ بذار کم فروشی کنم. امام کجا بوده؟ بذار دزدی میکنم، رشوهمو بگیرم. بابا همه دارن این کارو میکنن، همه یعنی آدما میشن امام اینا، نه امامی که حقه. مردم اکثریت فاسقن خیلی وقت، حداقل بگیم بعضی وقت. الان اکثریت کره زمین تو در و دیوارن دیگه. چی از حق فهمیدن الان اکثریت دنیا؟ چند نفر تو این جمعیت 7 میلیارد کره زمین امام زمانشو میشناسه؟ اصلا به اسم میشناسه. میدونه من یه امامی دارم به خاطر او زندم، اگه نباشه کره زمین انسانها رو اصلا میبله، اصلا اسمش بلد نیست، اصلا ایمان نداره. بعد مراقب بود که در این دوره دلامون سنگ نشه، ندیدن امام باعث نشه که ندیدن فکر نبودن تو ذهنمون بندازه، مبادا دلامون قسی القلب بشیم. قرآن در مورد بنی اسرائیل چی میفرماد؟ میگه وقتی اینا عهد و شکستن دلاشون سنگ کردیم. میگه خیلی خطرناک. یه نکته جالب عجیبی داره حضرت امیرالمومنین وقتی از زهرا سلام الله علیها رو داره دفن میکنه، یه جمله میفرمان که اینه قریب به مضمون، که یا رسول الله، خطاب حضرت رسول دارن صحبت میکنن، پیکر متعرض زهرا تو خاک قرار میدن که امانت رو پس دادم، میگن دردم میدونید چی از یار که زمانی هم نگذشت. اگه من میگفتم دو سه نسل گذشت، میگم زمان گذشت، باد خورد ماجراها، یادشون رفت، زمانی هم نگذشت. 75 روز 95 روز، زمانی هم نگذشت. جالب حضرت موسی هم همینو میفرمود، افطال علیکم العهد، بابا لام هستم، ما همش 30-40 روز رفتم نبودم، زمانی گذشت اینجوری دلاتون سنگ شد. یعنی مواردی ما در طول تاریخ داریم که اصلا زمانی نگذشته دلا سنگ شده، چه برسه که این چی؟ زمان بگذره، عدد بیاد رو 1000 هزارم رد کنه که امر الهی، اون وعده الهی که میخواد برسه طولانی بشه. بله، انکار و تکذیب امام زمان در عصر غیبت، فرقان 11، بل کذبوا بالساعه و اعتدنا لمن کذب بالساعه سعیرا. میگه بله تکذیب کردن ساعه، اون لحظه رو که اینجا یک بطن میشه قیامت، ای بطن میشه خود ظهور. شیخ صدوق در کمال الدین از حضرت سجاد علیه السلام نقل میکنه که باز همون لفظ لقب امام زمان رو آوردن که دو غیبت دارد، یکی طولانی تر از دیگری است، اشاره به غیبت صغرا و کبرا، که غیبت دوم آنقدر طولانی خواهد شد و طول خواهد کشید که تا اینکه بیشتر گروندگان به این امر از او برخواهند گشت. خیلی سقوط میکنن، اصلا یادشون میره، طولانی میشه، نسلها میگذره و او را تکذیب میکنن و میگوین اصلا متولد شده؟ اصلا به دنیا آمده؟ کجای تاریخ ثبت شده که او به دنیا آمده یا نه؟ آیه داره تو بل کذب و بسار. اینجا معصوم فهم مراد غیبته، مراد اون لحظه ظهور میگه. خیلی دیگه ظهور انکار میکنم، یه حرفا چی بابا، ظهور چی؟ بیا برو دنبال دو لقمه نون باش، ببین فلانی بارشو بس، فلان مملکتو نگاه کن چه خبره. یک سری آیات هم داریم که به منتظران اشاره داره، که یکش اشاره کردم که دو تا شما همینجا میخوام به ویژه تر بگم. مثلا سوره مائده آیه 54، این خیلی آیه مهمیه که اینو یه سری ویژگی ها رو میفرماد. میفرماد که اگر شما برگردید، من گرتد من کمندینه، اگر شما برگشتید، فسوفه، تو آینده نزدیک خدای قومی رو میاره. ویژگیشون این که یحبهم و یحبونه، عشق و محبت بین اینا و خدا دو طرف است، حب خدا تو دلشونه، مبناشون کسب حب خداست. یه چیز جالب اینجا برای شما میگم، مثلا شما تو روایت اشاره میکنیم اینی که خیلی ها به ما رجوع میکنن، مشاوره میخوان، بچهش بده، شوهرش کش خلق، زنش ناشزه است، نمیدونم، ما اینا رو با یه فرمول خیلی ساده حل میشه مشکلاتشون. اینو چیه میگیم؟ کسی که اینجوریه حب خدا تو دلش نیست، بگی خدا دوست داری؟ آره خدای دوست دارم. دروغه. زر زور تزویر چهارمیش مفت میزنن دیگه، کنترل نداره، کنترل نمیندازه که حرف مفتی میزنه. خدا رو دوست دارم، حالا هر چی میتونم اینجوری بگم. در عمل چی؟ اینا حب به خدا چون تو دلاشون نیست این کار میکنه. اگه بخوای زندگی ها درست بشه، حب به خدا تو دلا بیا زندگی درست بشه، زن و شوهر رابطهشون درست بشه. چجوری حب به خدا رو بیاریم؟ یهو میفهمید یا احمد محبتی حب به من خدا فی محبت الفقرا. میگه من دوست داشتم اینجوری قرار بدم که محبتم رو در محبت کیا قرار دادم؟ فقرا. آره باید بری با فقرا سر کله بزنی. حالا اینو یه دقیقه اینجا نگه دار، عمدن اینو نگفتم، اون موقع هم کسی هم نپرسید از شماها، گذاشتم الان براتون بگم. گفت اون مؤمنین ویژه داره تو عصر غیبت ذکر میکنه، سوره بقره چی میفرماد؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الف لام میم، ذلک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین الذین یؤمنون و یقیمون الصلاة. بقیهشو نگفتید؟ بله. و من ما رزقناهم ينفقون. انفاق آدمی برای کی میکنه؟ برای فقیر. بعد میگم با دست خودتون برید این کار انجام بده. شما میتونید مثلا الان هست اینترنت اینا پرداخت میکنه، خوبه، این حس پول کندن خوبه، اما و اما ایمان که اصلا تو باید دمخوره با فقرا باشی، بری بشینی باشی، یعنی برنامه ریزی کنید، یعنی یه تایمی از زندگیتون باید سر کله زدن با فقرا باشی، با زن و بچت بری به خونه سرکشی کنی، بعد ببین زندگی چجوری از این رو به اون رو میشه. آدمایی که خودکشی خفن میکردن اینجور نجات پیدا کردن. کسی که خودکشی میکنه خدا تو دلش نیست، فقط خود تو دله، میخواد صورت مثلا رو پاک بکنه، فکر کنه با حسب خود اون ماجرا حل شده. در حالی کسی که خدا داره، گفت چی دیدی دختر علی؟ و ماما رأیت الا جمیلا، ما که جز زیبایی ندیدیم، مگه چی بدی هم بود اونجا؟ حب خدا وجود نداره. قرآن میفرماید اینا ویژگیشونه که یحبهم و یحبونه، خدا دوستشون داره، اونا هم خدا رو دوست دارن. اصلا چون اونا خدا رو دوست دارن، خدا دوستشون داره. چون اصلا من خدا دوستشون دارم، حب تو دلشون میندازم، این رابطه بی نهایت بار برگشت پذیره. باید حدشو بگیری به قول این بچه ریاضی. این شکلی رابطه دو طرفه است. یهود اینو قبول نداره. یهود میگه که ما هرچی عهد خدا رو بشکنیم، خدا یه طرفه عاشق ماست. که عرض کردم این ماجرای حضرت هوشع و زنش و ماجراها رو که اینا نقل میکنن، شرم‌آوره. حالا مال بحثمون نیست. نداره جواب میده به کسی که خودشون قوم برگزیده میدونن. یعنی یه تو دهنی بود این آیه به بنی اسرائیل. تو چه سوره ای این؟ مائده. داستان بنی اسرائیل. البته این سوره ها رو هم بهتون بگم، این سوره ها رو خیلی از اسماشون و اسمای رو اسامی که انبیا گذاشته، رسول خدا گذاشته میشه یا اهل بیت. مردم میذاره. مردم هستن. معلومه چی خوششون میاد. 200 خورده‌ای داره اون آیه، چی سوره بقره، یا گاف خوششون اومده اونجا. کلی مطلب از اون سوره بقره. فیل. تو همین سوره اهم اعتقادات اسلامی شیعه تو همین سوره مواد است. یارو همین سفره که انداخ برای چیز بره حواریون حضرت عیسی با اون حال کردن. اشکی کمی نگاه میکنن دیگه. همین چیزا کو جونور و اینجور چیزا مثلا اینا مینشی کم. مواد سفره سفره بنازیم. سوره سفره. گو هیئت کدوم هیئت میری اونجا فلان جا خوب نبی برم اونجا چه نوشابهم میدن. یعنی اصلا با روزه کار نداره، با مدعی کار نداره، با چلو کلا و وعده هیئت کار داره. فلان جا بهتره بریم اونجا. میکس میدن بریم. این سوره خیلی سوره مهمیه. تو همین جایی که اهل کتاب میزنه تو دهنشو میگه شما تو داستان هوشع اومدی شرور گفتید که خدا یه طرفه عاشق ماست، ما هر کاری هم بکنیم ما رو میبره بهش بزن. مثل مردی که عاشق زنشه و زنش زناکاره، با این وجود مرده ولش نمیکنه. مثالی که زدن اینه، کتاب هوشع نبی، کتب بنی اسرائیل هست، همین الان هست. شرم‌آور آدم روش نمیشه تعریف کنه. اصلا کلا کتابای اینا رو باید مثبت 25 باشی بخونی، باور کنم 25 هم متأهل باشی. بازم چیزایی نمیشن مغز آدم، اصلا پرچای آدم باز میشه. آره میگه که اینا یحبهم و یحبونه، ویژگی دیگه شون چیه؟ یجاهدون فی سبیل الله. اینا در راه خدا جهاد، کوششون در راه خداست. بعد بدونید ولا یخافون لوم تعالی. آقا اینو به معنی سرفصل می، اینا از سرزنش هیچ سرزنش کننده هراس ندارن. یعنی قرار سرزنش بشید، قرار مسخرتون کنن، قرار مورد تیکه بنز. ای بابا خب حالا من گفتم این دوره چیه؟ مقدماتی تکمیلی. این مقدماتی برای دوره مقدماتی قبلی گفتم. همین الان شروع کردی کلاس مهدویت، اومدی تیکه ها شروع شده. از الان دیگه رود زومن. الان بری خونه یه خورده ای غیر عادی تر مثلا باشی، هم چیز که همیشه بودی، نمیخواد بری کلاس مهدویت. اخلاقتو درست کن. خوبه ها، یعنی از ما انتظار دارن مهدوی بشین دیگه. میگه دیدی آماده است تیکه ها. حالا امام زمانش هم والا راضی نیست و روز جمعه بلنشی اینجوری فلان و همان از اونا و از اونا. تیکه ها هر کاری کنی تیکه هستش. تو نباید بترسی، چون واقعا میدونی که تیکه انداختن سرزنشون توسط مردم خوف میاره. یکی این سلبریتی ها با ما زنگ زده بود، یه کاری کرده بود، یه خورد پره ما به پرین گرفته بود. من پرم به کسی عادی شخصی نمیگیره، مگه اینکه با خدا کار داشته باشه، با دین خدا کار داشته باشه. یهو میرم تو شکمش، کاری هم ندارم. 10 میلیون نفرن آقا، اینا زیادن آقا، اینا برو عمو. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. عرفش میرم تو شکمش. پرمو به اصلا اینجوری نگرفته بود، خیلی جزئی. زنگ زد و گوشت تلفن بند خدا داد میزد، شمارهش رو به تمام صفحه‌ای که به اسم رایفی بود تو اینستاگرام بود دایرکت رفته بود، شمارهش داده بود. تو رو خدا بگید به من تماس بگیره، من زنگ میزنم شمارم جواب نمیده. از چی ترسیده بود؟ اینکه بعد از این تیکه شما انداخته بود 10 نفر ریخته بودن پا پیجش بهش، گفتن راست میگین چه کاری داری میکنی. میترسن. ماها رو نگاه نکن، ما پوسکلفتیم. اونا اینجوری نانازی هن، سوسولن. فلزا مؤمنی هم چی کار مهدوی میکنن؟ سوسولن. اصلا اینا اشتباهی اومدن این طرف ها برن، چون قطعا تسبیح خوان. چون این عرصه فوش خوردن، سرزنش شنیدن. از نزدیکترین کسان تیکه بهت خواهد انداخت تا دشمن تمسخرت میکنن فلانا. اصلا انگارن کارتو هر جا مسخره که آخو الحمدلله معلومه خوب زدم به اینا، محکمتر دفع بعدی رو سیلی رو 2 برابر بزن. یه عجب دیوونه اینو و هیچه نمی، همینجوری باید عمل بکنی. ولا یخافون لومت لائم. بعد اینا ویژگیشون چیه؟ اینا چون مبناشون خداست، برای هیچکی نشابه با نمی کنن، هیچکی آدم نمی دونن خب جز اون کسی که خدا، همه رابطهشون با خداست. برای همین یه نفر روی زمین بیاد ادعای خدایی بکنه، بگه منم آدمم، نونتون دست منه، آبتون دست منه، حالشو میگیرن. برای همین تو ادامه میگم عزتن علی الکافرین، اینا جلو کفار عزیز و شکست ناپذیرن، اصلا میرن تنه میزنن به تنه کفار. ها بیا اینجا نم چیکار داری اینجا، برو بچه پر، ما بیشتری، ما زورم بیشتره، ما موشک و ناو و فلان. میگه نه میخوام حال کردم شما رو اسیر بگیرم. چه بعد از جنگ جهانی دوم نبوده دیگه. شما خو عزتن علی کن از دلتن علی المؤمنین. فروتنیشون، لاتبازیشون واسه کفاره. اون جایی که مثلا میخوان دست پایینو بگیرن جلو مؤمنین میگیرن. چجوری مثلا خونه میرید زن ذلیل میشید؟ اینجا ازله در مقابل کی؟ در مقابل زناتون. یا مثلا برعکس، این خوبه ها، آدم مثلا همسرشو دوست داشته باشه، خانواده دوست باشه، ما که حرفی نداریم. منتها میگه که جلو مؤمنین اینا بعضی هستن، دیدی مثلا زورشون یکی دیگه نمیرسه، یه بچه پیدا میکنن پدر اونو در میارن. فرماندهش یه فشاری بهش آورده 2 درجه از این بالاتر بوده، اینم به 2 درجه پایین‌تر خودش پوستشو میکنه، میرسه به اون سرباز آشخور بدبخت که دیگه اون روزه اول اومده پوستش کنده است. همون سربازه که آخه چند وقت قبل تازه اومده ارشدیت دارن، اونا پوست اینو میکنن. باز این فشاره همینجوری کمپرس میشه میره پایین. اینا اینجوری نیست، این برعکس فشار عمل میکنن، بالایی رو میزنه به پایین. میگه حالا چطور خوبی عزیزم بیا. آره میگه که 2/3 دینتون میپره اگر چه ببینید معصوم شفم، اگر به یه پولدار و یه به صاحب قدرت ویژه تر احترام بذاری. تموم شد. یعنی یه جا وایستادی یارو مایه داره میاد، این نماینده مدرسه میاد، سفیر، رئیس جمهور کیه فلان، اینجا به او بیشتر احترام میذاری تا رئیس دفترش. 2/3 دین سرزر پرید رفت. اوشتی جدی پرید رفت. تمام فاتحه. یارو مایه دارتره بیشتر، سلام علیکم حالتون چطور فلان، درجهش بیشتر فلان. من این قضیه میت اصلا به خدا همش سعی میکنم برعکسش عمل میکنم. یعنی یه جایی اصلا یه مسئولی ما رو کار داره میریم دفتر، چونم با رئیس دفتره گرم میگیرم با اونم سلام علیکم خلاص. بعد میگه میشناسینشون؟ مثلا باشون نسبتی داره؟ کلاساتون میان؟ مثلا درس میگم نه فلان. خود یارو ترجمه کن چون اینو گرم میگیره. میترسم، یعنی برای اینکه میترسم یه خورده اونورو بیشترش هم میکنم. تازه دو سه و دینمون این همه زور میزنه یه قرون جمع کن یوهی یه میلیارد بپره بره مثلا، ما خیلی بده. میگه ویژگی نه اینه. بعد تازه میدونه استیزاله که فضل الله، این فضل خداست شامل حال اینا شده. یعطی من یشا، به هر کی بخواد میده. و لازو فضل عظیم، خدا فضل عظیمی داره به اینها عنایت کرده. اینا میفهمن چه لطفی خدا بهشون کرده که این حس درشون هست. بعد اینا استانداردهایی که ما تو اصل غیبت بعد بفهم راستی بالایام سلام، ما نیده بودیم از اول دست شما رو خود لجنشینا. اینا کسایی هن که شایستگی اینا دارن که بهشون بگی قوم برگزیده. و فرمود و سوف یاد، حالا اینجا هم تو تفسیرش میده که شیعه و سنی دارن که این قوم سلمان هن. حضرت زد به شانه سلمانی به ران پای حضرت سلمان و فرمود خازا و زبو اینه و قومشن. آیه بعدیش بلا فاصله اونا رو توضیح میده، آیه ولایت امیرالمومنین. نه هر ایرانی که قوم سلمان چه سن، یعنی فقط هر کی فارسه پناه بر خدا، این چه حرفیه؟ سلمان من اهل البیت. بیا آیه بعدی، سلمانی که دیگه با اهل بیت قاطی شده، زندگیشو اونا تشکیل میدن، فکر و ذکرش اهل بیتن. سوره جمعه آیه 3 دوباره همینو میفرماد و آخرین منهم لما یلحقو بهم و هو العزیز الحکیم. و یه آخری کسای دیگه هم هستن که به اینا ملحق میشن و مؤمنین اولی. اینا بعدنا میان. باز تو تفسیر برید ببینید کیار گفته، میفرماد اینا همین قوم سلمانن. یا همین سوره حدید آیه 16 که خوندم براتون، علم یعنی الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیهم العمد فقست قلوبهم و کثیر منهم فاسقون. آیه وقتی نرسیده که دلای مؤمنین در برابر ذکر خدا نرم بشه، خاشع بشه، اینا دلشون نرمه در مقابل حق، حقو میپذیرن. یک سری دیگه آیات داریم به نشانه های ظهوری اشاره داره که مفسران بحث کردن. مثلا کشتار بی سابقه مردم میگه قبل از ظهور اتفاق میفته. سوره مریم آیه 37، فاختلف الاحزاب من بینهم فوین للذین کفروا من مشهد یوم عظیم. بله، در تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 64 از امام باقر روایت فرمودن قبل از ظهور حضرت مهدی سالی است که در هر یک از سرزمین های عرب اختلاف خواهد بود و به راستی اهل شام نیز با هم اختلافات کنند. پس سفیانی و همدستانش خروج کنند و بر گروهی از اختلاف کنندگان پیروز شوند و چنان کشتاری راه بیندازند که هیچ کشتاری به مانند آن نبوده باشد. و مردی از گروه مغلوب سفیانی متواری می شود و به دمشق می آید. پس او و همراهانش را نیز به طوری می کشند که کسی را آنطور نکشته باشند. و این است معنی قول خداوند که فرمود فلان. از اون فوین للذین کفروا من مشهد، محل شهادت و موقع شهادت، اسم مکان یوم عظیم. یه کشتار بی سابقه داریم. کشته شدن کسانی که در حق پیامبر و اطرت و مرتکب ظلمی شدن. سوره اسراء 4-6، همون دوبار کشتار، دوبار فتنه بنی اسرائیل. مرحوم کلینی تو روزه کافی صفحه 255 از امام صادق نقل میکنن که مراد از دو فساد بزرگ در زمین یکی کشتن علی ابن ابی طالب بود و دوم ضربت زدن به حسن. تو این رو باید اصلا در میاد که امام حسن هم اینا زدن. دوبار فتنه بنی اسرائیل ها. اصلا یهود تو سمت تخصص داشته. بنی امیه به واسطه یهود این دانش رو ترور توکسینی رو به دست آورده اصطلاحا. و مراد از تسلط و سرکشی سخت و ظالمانه این قوم کشته شدن امام حسین است. و هرگاه نوبت نخستین انتقام از این قوم ظالم فرا برسد، خداوند پیش از قیام مهدی ما قومی را برمی‌انگیزاند که هیچ مسئول خونی از آل پیغمبر باقی نمی‌گذارند جز این که او را بکشند، و این وعده حتمی خواهد بود. یک قومی انتقام آل خون آل الله می‌گیره. از کی؟ از یهود، از بنی اسرائیل. اونا هم اینا رو میخونن، اونا هم این نگرانی رو دارن. یه بار با یه مفسر زن یهودی که تفسیر قرآن کار میکرد، اون زمان که ما مرکز مطالعات اسرائیل بودیم، جالبه، محمد رسول الله و الذین معه اشد علی الکفار، این میگفت این محمد اینجا پیغمبرتون نیست. رسول که تو کتاب به معنی فقط میگه رسول یعنی پیغمبر نیست، رسول یعنی فرستاده، کسی که یه رسالتی داره. فرشتارم خدا میگه رسول، اون دو تا فرشته که میفرسته قوم لوط دو تا رسول میفرستاده. امام رسوله، نبی نیست. دقت بفهمید. یکی این میگه که اون کسی که نامش میمه میمدال و چی؟ فرستاده خداست. بعد میگفتش که خب اونجا تراهم تو اشاره هستش که میگه یارانش در رکوع و سجودن، مسئلهشون تو تورات اینه، مسئلهشون تو انجیل. میگفت اینایی که شما میگید این در مورد چیزه؟ این در مورد منجی آخرینه تو کتابای ما. یعنی او اصلا این نام پیامبر که ما صراحتن هم حتی جایی میدونستیم، ظاهر هم میدونستیم، به معنی پیامبر چی؟ نمیدونستن. با اینش کار ندارم. اینا آیا اونا الان مبنایت آی رای فی پور یهودیان را مبنایی باشه؟ دیوانه هستن. فردا خواهم گفت اونا ولشون کنید، زرهم ولشون کنید. بسن بستر اینه ببین چطور دقیق شدن رو آیات ما. میترسن، خوف داره. بله، ولنذیقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاکبر لعلهم یرجعون. سوره سجده 21. و عذاب نزدیکتر رو بهشون میچشونیم به غیر از اون عذاب اصلی که تو راه باباشون رو قرار در بیم. شاید آدم شن، شاید برگردن. از امام صادق در من این آیه روایتی از فرمود عذاب ادنا قحطی و خوشسالی است و عذاب اکبر خروج امام زمانه. میگه تو آخر الزمان یه خورده به اینا اوضاع زندگیشون سخت میشه، شاید آدمشن برگردن، شاید بگن یه کسی نیست میاد ما رجات بده، نکنه مسیرمون اشتباه بوده، نکنه باید به پیامبران رجوع میگردیم، 1400 سال دین گذاشتیم که اینا چی بهمون رسید، سازمان ملل درست کردیم، چه حقی از ما بر ما گرفت. میگه این بدبختی آخر زمان شاید یه دی برگردن، اما عذاب اصلی اینا خروج خود امام زمان با شمشیر است در آخر زمان است. البته این عذاب اکبر که به خروج امام زمان در علیه اونا در قضیه تفسیر شده، در مورد ظالمان و مستکبران دیگه. اینا که اینجا نوشته براتون عذاب گناهکاران و مؤاخذه اونها. فصلت آیه 16. ارسلنا علیهم ریحا، ما این آیه دیگه تا آخرش یه وقت نداریم بخونیم، میگه که ما یک بادی رو میفرستیم بر اینا که یه عذاب خزی داره تو حیات دنیا و عذاب الاخرت بیشتر از این بدتره. و املای اون سرون اینا یاری هم نمیشن. نعمانی در کتاب خودش صفحه 269 از ابو بصیر از امام صادق نقل میکنه که مراد از عذاب خار کننده در زندگی دنیا چیست. ابو بصیر میپرسه، حضرت فرمود ای ابو بصیر، کدام خاری از این بدتر می شود که مردی در خانهش در کنار برادران و میان زن و فرزند خود نشسته باشد که ناگهان خداوند او را گریبان که ناگهان خاندان و گریبانهایشان را چاک زنند و فریاد برکشند، مردم بپرسند این سر و صدا چیست؟ در جواب گفته شد فلانی همین حالا مسخ شد و صورت آدمیان برگشت. روایت گوید عرضه داشتم، راوی میگه هم، عرضه داشتم این پیش از قیام حضرت یا بعد از آن، یا آقا امام صادق فرمود قبل از قیام امام زمان. یعنی چی؟ ما چه درکی داریم از این؟ نمیدونم. آقا ما 30 سال پیش میگفتن مردم کف دستشون نگاه میکنن ظهور امام زمان رو میبینن، ما درکی نداشتیم از این. یعنی چی؟ اما الان درک داریم که خبر از اون. یا اون صوتی که من از آیت الله خزعلی روی سایت گذاشتیم، کانال گذاشتیم، سال 55 داریم، میگه مردم تو گوشه‌های خونه‌هاشون میشنون، میشینن هم همدیگر رو میبینن، هم دیگر رو میشنن. باید اینطوری بشه قبلش تا امام زمان ظهور کنه. باید یه اتفاق رو زمین بیفته، همه خبرها باید پخش شه، باید حجت تموم بشه. یعنی امکان دسترسی بود، تو دسترسی نداشتی، تو فقط رفتی دنبال چرت و پرت سرچ کردی، میتونستی بری دسترسی پیدا کن. من بعضی از عزیزان، من زورش میدم تو جلسه‌ای که فرمود آقا من از رامسر اومدم تو کلاس و نمیدونم چی، گفتم آقا تو استاناتون برگزار میشه، خورده صبر بکنید، الان نصف کشور رو داریم برگزار میکنه، ترم بعد اینا رو برگزار میکنه. با طرف بنده خدا میخواد بیاد مطلب پیدا کنه از شمال به کوبه، هر هفته باشه بیاد تهران، که آقا اینجا من خود راجع به امام زمانم یه سری مطالب پیدا به دست بیارم. یعنی الان دیگه بهانه کسی نمیتونه بیاره، آقا من نمیدونستم تشیع چیه، چرا میرفتی تو سایت مراجع شیعه به زبان انگلیسی سوالتو میپرسید، اصلا به زمانی اصلا فارسی میپرسی، میرفتی پول میدادی دارو ترجمه میگفتی از اینا بپرس ببینیم که سلمان چجوری 1400 سال پیش توی اصلی که نه وسیله نقلیه چی درست حسابی بوده، با خبر شده یه پیغمبری وسط اعراب جاهلی مبعوث شده، کلای طرف میافتاد، کسی اونجا نمیرفت. بارها گفتم نه رومیا رفتن اجازه گرفتن، نه ایرانی ها، نه مصری ها، هیچ کدوم میل نداشتن اونجا رو بگیرن. دیوونه اصلمونو بنازیم تو این بیابونا. پیرمردی بود سلمان، خیلی سنش از پیامبر بالاتر بود، سفید سفید کرده بود زمانی که اسلام آورد. پیرمرد خودشو بکوبه برسونه توی سرزمین، حالا می‌دونیم زبونشون بلد بوده نبوده، بگیم پیامبر کجاست؟ دنبال حقه. پس اینا از قوم سلمانن، آقا ما یعنی ما ایرانی ها، اصلا دنبالی نیست بفهمه سلمان چی کار کرده. یعنی شما اینا سلمانی هن، اینا خلقیاتشون مثل از سلمانه، یعنی دنبال حق اینجوری میرن. و نکته آخری هم که چون یک ساعتم تموم شد و عرض بکنم محضر شما بزرگواران، این که قرآن یک تمدنی را هم یک سیر تمدنی داره. برای اینکه اینو خوب متوجه بشید، این 13-14 جلسه ای که ما محرم سخنرانی کردیم و گوش بدید، ظرفیت تمدن سازی قیام عاشورا، که تو اونجا میگیم که آقا بحث میکنم چطور انبیاء الهی رو دارن، خدا مثال میزنه میگه تا چه مرحله اومدن، مرحله اول شکستن ساختار جامعه کفر، مرحله دوم امت سازی، مرحله سوم تشکیل حکومت، به محض تشکیل حکومت جامعه منافقین شکل گرفت، مرحله بعدی کنترل منافقین، منافقین دو دسته بودن، یه دشون باید تعلیم و تربیت داد، یه دشون باید یه جا سر کار گذاشت که اون تعلیم تربیت یافته ها حل بشن، آروم آروم تعداد تولیدی منافقین کم بشه، جامعه رو بتونه کنترل کنی، سازوکار به دست بیاری، تا برسیم به همین چند مرحله که برای انقلاب خودونو گفتم میشه همینه دیگه. یک، مرحله اول انقلاب اسلامی، مرحله دوم این انقلاب منجر به تشکیل نظام اسلامی بشه، مثل الجزایر نباشه، انقلاب تو مسجدها زد بیرون اما مشکل منجر به نظام اسلامی نشد، غیر مسلمان اومدن سر کار، حالا شاید ظاهرا لیبرالا چی لایکا اومدن سر کار، دین قبول نداشتین تو. انقلاب اسلامی منجر به نظام اسلامی شه، نظام اسلامی دولت اسلامی بیاره سر کار، دولت اسلامی یعنی سازوکار اسلامی دیگه، سازوکارهای غیر اسلامی نباشه. ما هنوز بعد از 60 سال بانکداریمون نتونیم سیستم درست کنیم، اسلامیش کنیم، با چند تا فتوا شرعیزش کردیم اما از بیخ و بنیان اسلامی نشده. دولت اسلامی که شکل گرفت، مرحله بعدی جامعه اسلامی شکل میگیره، دولت اسلامی اسلام رو پمپاژ میکنه تو جامعه، مردم مسلمون میشن چون آموزش پرورش تازه اسلامی شده، معلمات درست شدن، متون درست شده، میدونن چی باید بگن. الان شما نگاه کنید هر کسی از مادرش قهر کردی مدرسه غیر انتفاعی زده، داره میگه تربیت من درسته، ترمی هم 6 میلیون پول میگیرن، میگن پاشید بیاد ما داریم دور درسته. یعنی چی؟ یعنی میترسه از حالت آموزش پرورش عادی دیگه، میگه بچه‌ام ببرم اونجا، تازه معلومیشون درست میگه یا نه. چرا کار نشده بفهمی کدوم یکی با چه معیاری میخوام بفهمی کدوم یکی اینا راست میگن رو درست میگن؟ دولت هم یعنی حاکمیت ها، یعنی هم قوه قضاییه، هم دولت، هم مجلس، یعنی بوروکراسی درست بشه، ساختارها، روندها، همه اینا درست بشه، کادر سازی بشه، آدم داشته باشی بذاری مسئول یه جایی. فردا همین الان معمولا که بسپرم به دست شما، کیو میخوای بذارید سر مسئولیت مهم؟ هر کیو بذاریتون معرض فساد قرار بگیره فاسد بشه. چیکار کردی که تو در محل فساد قرار گرفت، در معرض فساد قرار گرفت فاسد نشه؟ چه ساختار نظارتی درست کردی؟ چقدر به این کار عقیدتی و اخلاقی کردی؟ اینا رو میگه درست کنید. چون این پیام جدید رهبری برای 40 سال بعدی انقلاب، برای 40 دور دوم انقلاب همینه. یعنی آقا بیایم دولت سازی رو درست بکنیم، حالا وقتشه بدین. همتونم رسیدید دیدید چه اتفاقی میفته، چپ و راست میان تو مسئولیت قرار میگیرن، همینجوری داستان ارز ما همینه، داستان هم چیه همینه، همه هم مسخره میکردن، تو مناظره هم فحش میدادن، تو سردر نمیاری ما سردر میاریم، هر کی اومد خراب تا کرد. بعد که جامعه اسلامی شد شما میشه الگو، بقیه کشور دنیا میگن آقا بریم ببینیم اینا چه مدلی دارن، از اینا یاد بگیریم. تمدن اسلامی شکل میگیره که این زمینه ساز ظهوره. حالا مردمی هستن که قدر امام زمانو میدونن، تمام سعیشون کردن به دین رجوع کردن، حالا دنبال امام این دین میگردن تا اون خلعهاشون هم و هیچ وقت اینا کار ما هیچ وقت نخواهیم تونست عدالت عالی به وجود بیاریم. هر کاری کنیم خراب کاری خواهد بود، هر کاری کنیم اشتباه خواهد بود، چون فقط در زمان امام زمان محقق شد. این وهم اگه ما فکر کنیم ما میتونیم عدالت به صورت مطلق بر زمین صادر جاری کنیم، نمیتونیم، کار معصومه. یا اشتباه نکنید، جمهوری اسلامی نمیتونه چیکار بکنه، از نمیشه. اگه میشد امام زمان نخواست چیکار دنیا، اصلا نشدنیه. و شما حکومت هم تشکیل بدی باید برای ظهور تشکیل بدی، حکومت برای خود تشکیل بدی به اسم امام هم باشه باطله. من الان که حکومت تشکیل بدی میگه من اومدم زمینه های یخاف القتل رو بردارم، میگن که از دلایل عوامل غیبت این که امام زمان خطر قتلش و شهادتشون وجود داره، بیام شیعیان قدرت نظامی بشن، میگن شما موشک دید ما موشک داریم نمیذاریم بزنید. من اومدم زمینه سازی کنم، من اومدم فعلا یه جامعه درست بکنم که منتظران امام زمان رو غرب با خودش نکشه ببره، رسانه خودم رو درست کنم، رسانه اونو بچه‌هام رو نابود نکنه، مدرسه خودم رو درست کنم، مدرسه اونو نابود نکنه، برم بگردم یه کنجی یه مردمی جدا کنج گیر کردن و لا یکادون یفقهون قولا، حرفی هیچ کی هم قبول نداره، اونم حرف اینا رو قبول نداره کسی، و اینا منتظره فقط ذوالقرنین نشونن بگن تا اومد بگن یا ذوالقرنین بیا اومد دست یعجوج ماجوج نجات بده، و اونم بگه پولی نیست، بگن پول بهت میگه خب عینونی خودتون باید بیاید وسط، پس اینا باید یه قدرتی داشته باشن، یه قوتی داشته باشن. این یک سرفصلی که الان وقتش هم نیست نمیشه، و گفتم این 12 13 جلسه رو گوش کنید، خیلی از شبهات راجع به عاشوراتون هم جواب داده میشه و این فضا براتون آموزشی. اصلا انقلاب اسلامی هدفش چی بوده؟ من نمیدونم آقا، چون گفتن ساعت 5 ربع دیگه ما باید تموم می‌کردیم، الان چنده؟ 5 قرب سالون تحویل بدیم، 5 ربع. یه سوال جواب بدیم به نیابت از جناب فرمان آقا شما. فقط زود بپرسم زود جواب بدیم ان شاءالله جواب. چرا من همین الان مشهد دوره تکمیلی مشهد موضوع همین بود. دو جلسه بود اونجا. حالا اینم توی اونجا که دو جلسه صحبت کردیم وایس اینا میاد بیرون دیگه. ببین الان همین کلاس وایسش قرار میگیره، برای بقیه هم میتونن استفاده کنن. وایس بقیه اساتید هم قرار میگیره تو کانال. دقت بفرمایید. درسنامه‌اش هم میاد بیرون. یعنی درس خلاصه میشه، میشه 4 ورق. فقط آیه ها سرفصل‌ها که خود شما هم بعداً بتونید یه خلاصه‌ای داشته باشید، بتونید برنامه رو اینجوری به توضیح بدید. درست شد؟ راجع به من دو جلسه صحبت کردم. خب توی اونجا جلسه اول راجع به اصلا اینکه خود اهل بیت چیکار کردن برای اینکه امام شناسی صورت بگیره، بعدش در عصر غیبت علما چیکار کردن. اما جا داره بله من جسته گریخته خیلی به این پرداخت، همین بابت اون 13 جلسه ای که ما داریم صحبت کردیم تو محرم همین موضوعه. خب یعنی دیگه میگه برسه به و اون موقع تازه نمیفهمید انقلاب اسلامی چه نقش عجیب غریبی داشته. یعنی اصلا انقلاب اسلامی یک محیطی درست کرده برای مؤمنین که آخر الزمان با خودشون اینا رو نبره. چرا؟ چون دائم در حالا میدونی که ما تو مبارزه فقط زنده ایم. نه به شما بگم ها. موجیم که آسودگی ما عدم ماست. این مبارزه الزامن موضوع فیزیکی و نظامی نیست. تو مبارزه عقیدتی که شما چرا اقلیت ها توی یک جامعه که اکثریت کس دیگه است اقلیت ها انقدر منسجم باقی مونن؟ چون حجم علی عقیدشون زیاده. جمهوری اسلامی میخواد یک جایی، یعنی هدف این بود انقلاب اسلامی، میخواد یک کاری بکنه که این آمادگی حفظ بشه و ما رو نبره. چون ببینید موج آخر الزمان موج عظیم و عجیب غریبی که تو تاریخ سابقه نداشته. میگه دنیا مل از ظلم و جورا، ملعد یعنی پر ظلم و جور میشه، سیاهی همه جا رو میگیره، تجارت مبنا میشه تو دنیا، لهو و لعب مبنا میشه تو قد دنیا. این یه بخشی من گفتم راجع به تمدن مهدوی صحبت کنم، چون میگیم که اصلا تو آخر الزمان تجارت یک پول در آوردن، دو خرج لهو و لعب کردن، خرج مزخرفات کردن مبنا میشه. مردم فقط دنبال اینن پول در بیارن، پولا رو خرج چرت و پرت کنن، خرج کثافت و گناه بکنن. میگه تو این زمان تو این زمان آیا صلات جمعه برگزار بشه میرید سمتش؟ حالا یه دقیقه برگردید به اون مباحث ابتدایی عرضم. صلات چی بود؟ ولایت اهل بیت. صلات من یوم الجمعه میشه کدوم یکیشون؟ فعزار او تجارتن او لحبن انفض و علیک ها و ترکوک و ترک کردن تو یک نفر را قائمن، تو که قائمی اونا ترکت کردن، تو که قیام تو کردی. بهشون گفتیم بیاید دور بگردید، نماز رو برپا دارید، اگر نماز برپا داشته باشه برای شما خیلی بهتر، فنتش رو فل ارز، بعدش برید کل زمین مال شما گیره، فقط یه مغازه ای. حالا یه نگاه جدید پیدا کرده قرآن، این اصلا این داره برای امام زمان ما حرف میزنه که آقای این اصلا داره برای میگه تو اصل غیبت چجوری باید دینداری کنم، این داره برای میگه که تجارت تو رو نبره وقتی بحث اقامه اهل بیت. بعد نگاه میکنیم این عجب، تو این ساختار کی تو رو حفظت کرده؟ امام حسین. اونا میرن به هر قیمت پول در بیارن، این پول خرج میکنن. اونا میرن خرج عطاینا کنن، میره پاش تاول بزنه. اون خرج لهو و لعب و هتل های اونم کجاک میکنه برای گناه، این خرج چیز دیگه داره میکنه. میبینی اصلا کشتی، حالا باز اون یکی دیگه بعد مفهوم پیدا میکنه که کشتی نجات امام حسین تو این دریای مواج، مصباح الهدى، سفینه نجاته، همه اینا بعد میبینی عجب با هر کدوم اینا داری آروم آروم شما یک بستر فکری پیدا میکنی، یک هندسه رو پیدا میکنی که توش قشنگ جای خودتو میبینی، جای اهل بیتو میبینی، جای دشمنتو میبینی، همه اینا داره در ما یک بخشو فقط توضیح دادم. هر کدوم اینا درو باز بکنی، مثلا سفینه نجات بودن میشه اون سخنرانی از کشتی نو تا کشتی حسین. دو جلسه فقط با همون حرف بزنیم. اصلا مسئله اهل بیت من کم مسئله سفینه نوحه، مانند کشتی نوحه. امام حسین ویژه تر. بعد توی اینجا یه بحث نقش اربعین برای شما بزن. آقا داستان اربعین چه؟ او یک ماجرا این طرف. آقا بقیه عزیزم که سوالن که وقت نمیشه دیگه. شما گفتیم یه نفر رو به چیز جواب بدیم. ببینه آقا کن هفتش ده تا دست رفته بالا، ما رو چه حسابی، چه منطقی، با چه عدالتی انتخاب کنیم؟ ایشون چون اولین نفر بود و سابقون از سابقون بود، همون اول انتخاب کردیم. بقیش چون دیگه وقت گذشته زمانی نیستش. حالا اگه سوالی چیز داشتید توی تمیز کانال ببین، الان ما این کانال واحد ادیان فرق قومیت ها رو فقط برای باور کنید شاید نزدیک 2000 تا سوال تو الان جواب داده باشن. 2000 تا سوال برای هر کس سوالو بپرسن، منتها سوالای پدر مادر دار تو رو خدا بپرسید، سوالایی که جای دیگه گیرتون میاد. مساف کانال خودمونه دیگه، این که مشخص. توی مساف برید تو بخش توضیحات کانال، تمام واحدامون و کانالاشون رو زدیم. مثلا الان یه دونه کانال جدید رو انداختن مساف باکس، تمام سخنرانی‌های بنده اونجا آرشیوش هست، سخنرانی که تا الان انتشار پیدا نکرده بوده بعضیشو، چون آرشیوا رو که ما گرفتیم بچهای تدوینش هستن اونجا گذاشتن. مساف کلیپ فقط دارن کلیپ قرار میدن اونجا، با کیفیت، کیفیت متوسط، کیفیت پایین، برای اینکه بتونید مثلا تو جای دیگه استفاده بکنید. مساف افق، ادیان، فرق، قومیت ها، این ویژه فقط شبهات در مورد فرقه ها، در مورد شبهات علیه مکتب مذهب خودمون وجود داره، و قومیت ها، بحثی که در تجزیه طلبی و اینجور داستانا دارن مطرح میکنن، توی اونجا داریم بهش میپردازیم. سوالی چیزی داشتید اونجا میتونید به صورت ویژه بپرسید. بقیه کانال هم هست که واحد خانواده قنداب، واحد کشاورزی امنیت غذا، واحد نجوا سیاسی، واحد معماری، چه میدونم بقیه واحدامون هم هستش. انشالله مردم بیشتر کمک بکنن بقیه واحدارم را میندازیم دیگه، بعد بیشتر کار انشالله. صلواتی نبفرمایید.